ساعت 14 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. دو مأمور پلیس ترکیه در جنوب شرقی این کشور کشته شدند. وزیر نفت نیجریه از احتمال تشکیل نشستی برای توقف سطح تولید نفت کشورهای اوپک و روسیه خبر داد. و عباس واعظ طبسی در سن 80 سالگی درگذشت. خوش آمدید به این بخش خبری. دو مأمور پلیس ترکیه به دنبال انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در جنوب شرقی این کشور کشته شدند. پس از این انفجار یک راکت نیز به محل وقوع آن پرتاب شده است. خبرگزاری آناتولی گزارش داده است که در جریان این انفجار که در شهر مرزی نصیبین روی داده است، 35 نفر نیز به شدت زخمی شدند که در میانشان تعدادی از مأموران پلیس قرار دارند. رویترز شبه نظامیان حزب کارگران کردستان پکاکا را مسئول این حمله معرفی کرده است. پکاکا هنوز واکنشی به این اتهام نشان نداده است. درگیری‌ها میان ارتش ترکیه و شبه نظامیان کرد در مناطق جنوب شرقی ترکیه طی ماه‌های اخیر شدت گرفته است و در جریان آن صدها نفر کشته شدند. وزیر نفت نیجریه از احتمال تشکیل جلسه میان اعضای اوپک و روسیه برای گفتگو درباره توقف سطح تولید نفت خبر داد. امانوئل ایبه کاچیکو روز چهارشنبه با اعلام این خبر در ابوجا گفت تشکیل احتمالی این نشست در روسیه برای روزهای ابتدایی فروردین ماه سال آینده برنامه‌ریزی شده است و در آن تولید کنندگان عضو و غیر عضو اوپک شرکت خواهند کرد. این اظهارات وزیر نفت نیجریه باعث افزایش نسبی قیمت نفت تا بشکه 37 دلار در بازارهای جهانی شده است. روسیه و عربستان سعودی تا کنون درخواست‌ها برای کاهش میزان عرضه نفت به بازار را نپذیرفتند. کاهش قیمت نفت در ماه‌های اخیر باعث نگرانی کشورهای تولید کننده آن شده است. عباس واعظ طبسی تولیت بارگاه امام هشتم شیعیان در شهر مشهد و نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در استان خراسان رضوی درگذشت. آقای واعظ طبسی که هنگام مرگ 80 سال سن داشت، از هفته گذشته به دلیل عارضه مغزی و اختلال تنفسی در حالت کما در بیمارستان بستری شده بود. او پس از پیروزی انقلاب سال 57 در ایران تا کنون مدیریت بارگاه امام هشتم شیعیان در شهر مشهد و دارایی‌ها و اماکن وابسته به آن را که به نام آستان قدس رضوی شناخته می‌شود بر عهده داشت. از آستان قدس رضوی به عنوان یکی از ثروتمندترین نهادهای اقتصادی در ایران و بزرگترین هلدینگ اقتصادی شرق کشور یاد می‌شود. آقای واعظ طبسی همچنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و 4 دوره مجلس خبرگان رهبری بود. در پی فرمان رهبر کره شمالی برای آمادگی دائم نیروهای مسلح این کشور برای استفاده از موشک‌های هسته‌ای، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد پیونگ‌یانگ هنوز چنین توانایی را ندارد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون شامگاه پنجشنبه تأکید کرد که کره شمالی هنوز به توانایی لازم برای کار گذاشتن کلاهک هسته‌ای بر روی موشک‌های بالستیک قاره‌پیما نرسیده است و حتی در آن صورت نیز ایالات متحده قادر به خونسا کردن حملات خواهد بود. ساعتی پیش کیم تو جونگ اون رهبر کره شمالی خواستار آمادگی دائم نیروهای مسلح این کشور برای استفاده از موشک‌های هسته‌ای شده بود. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. رهبران روسیه، آلمان، بریتانیا و فرانسه امروز جمعه در مورد تقویت و تداوم آتش‌بس در سوریه گفتگو می‌کنند. دفتر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده است رهبران کشورهای غربی مایلند به روسیه تاکید کنند که برای پیشرفت مذاکرات هفته آینده در ژنو ضروری است که آتش‌بس در سوریه ادامه داشته باشد. اروپایی‌ها شرایط را مشابه زمانی می‌دانند که طی آن روسیه در مورد آتش‌بس در اوکراین مورد فشار قرار داشت. در همین رابطه رویا ملکی با جلیل روشندل استاد امنیت بین‌الملل مقیم آمریکا گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
تغییر محسوسی نکرده، ولی همینقدر که تغییر نکرده امید به حفظ آتش‌بس افزایش پیدا کرده و تقویت شده. البته معاون وزیر سوریه در امور آشتی ملی گلایه‌ای از مداخلات عربستان سعودی و ترکیه در امور داخلی سوریه داشته و اعلام کرده که همچنان سوریه مصمم است که با حکومت اسلامی و النصره جنگ را ادامه بده. در مورد آتش بس سوریه مهم این استش که دو طرف آمریکا و روسیه با هم هماهنگ هستند، اگرچه ملاحظات استراتژیک مانع از اتحاد کامل است بین روسیه و غرب، ولی اروپا هم همونطور که شما اشاره کردید از این وضعیت خوشحاله که تا تونسته به اینجا برسه، به نحوی که وضعیت پناهندگان در داخل اروپا داره تحت تاثیر این قضیه قرار میگیره و اگر مذاکرات صلح شروع بشه شاید همه یک امنیت نسبی داشته باشن.
اجازه بدید نظر شما رو در مورد عفو عمومی که از طرف بشار اسد عنوان شده بدونم.
اسد در گذشته بارها صحبت از عفو عمومی کرده، اما شرطش تحویل اسلحه است. یک توفیق زیادی این پیشنهاد نداشته تا به حال، به دلیل اینکه مخالفین سیاسی تنها اهرمی که در دست دارن اون اسلحه دستشونه. اگر بخوان اون رو تحویل بدن دیگه، به خصوص با سابقه ای که اسد داره، به اونا هیچ نوع امتیاز سیاسی نخواهد داشت. بنابراین این مخالفین حاضر نیستن که به این سادگی اسلحه رو از دست بدن. گروه های کوچکتر ممکن این کار رو بکنن، ولی با توجه به اینکه 2/3 خاک سوریه در دست گروه های مسلح است، تا اون پروسه سیاسی شروع نشه، به امتیاز سیاسی به این گروه ها داده نشه، به نظر میرسه که تحویل اسلحه در برابر عفو خیلی مؤثر نباشه.
جواد روشندل، به نقل از مشاهدات بعضی از خبرنگاران، در چند نقطه برخی از روستاییان تونستن به خونه هاشون برگردن، حتی خونه هاشون رو ترمیم و بازسازی کردن. این قضیه تا چه حد عمومیت داره؟
البته میدونید که از عمر آتش بس کمتر از یک هفته میگذره. به دنبال حملات ارتش سوریه و حمایت روسیه، بعضی از گروه های معارض روستاها را تخلیه کردند و عقب نشینی کردند و بعد حکومت بشار اسد از این خانواده ها حمایت کرده، اینا را برگردونده به خونه هاشون و در این حال از این قضیه به عنوان نوع تبلیغات استفاده کرده که بگه امنیت برقرار شده. باید توجه بکنیم که حتی سفر این روزنامه نگارانی که خبرنگارایی که رفتن این مناطق رو دیدن با حمایت خودروهای دولتی بوده و حتی در مواردی به اونها خمپاره شلیک شده، که نشون میده تا چه حد این آتش بس حالت حساس و شکننده داره و میتونه هر لحظه تغییر بکنه وضعیت. شکی نیستش که رعایت نسبی آتش بس به امید مذاکرات سیاسی که هفته آینده شروع میشه این زمینه رو فراهم آورده، ولی نباید فراموش بکنیم که هر آتش بسی دست کم دو طرف و در این مورد طرف های بیشماری داره که هر لحظه میتونه اون آتش بس رو شکننده و آتشباری تبدیل بکنه.
گفتگوی رویا ملکی رو شنیدید با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل ساکن آمریکا. اگر درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.
جامعه
طالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه.
مستند روزهای صفر از آثار خبرساز دوره اخیر جشنواره فیلم برلین بود. این مستند تحقیقی و افشاگرانه جزئیات تازه‌ای را از حمله ویروس استاکسنت به برنامه هسته‌ای ایران ارائه می‌کند. بابک غفوری آذر با الکس گیبنی، کارگردان این مستند، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که چطور به ایده ساخت فیلمی درباره جنگ سایبری رسیده.
تهیه کننده هم کسی که یکی از مستندهای قبلی منو به نام ما رازها را می دزدیم تهیه کرده بود، پیش من اومد و گفت به این نگاه کن، خیلی جالبه. ماجرای استاکسنت رو می گفت. من نگاه سریعی کردم و دیدم یه داستان جاسوسی جالبه. در نتیجه شروع به کار کردم، اما دقیقا نمی دونستم که منو به کجا خواهد.
قبل از آن درباره استاکسنت اطلاعی نداشتید؟
خیلی کم و سطحی. جزئیات زیادی نمیدونستم. در نتیجه رسیدن به داستان این مستند حاصل آموزش و تحقیق زیاد.
چگونه به این میزان از اطلاع دست یافتید پس از اینکه کارتون رو شروع کردید؟ ما در فیلم اطلاعات خیلی تازه‌ای رو می‌بینیم.
زمان زیادی گرفت. ترکیبی بود از پیدا کردن افرادی که حاضر به صحبت آشکار بودند و افرادی که نمی‌خواستند نامشون برده بشه. نیاز به کار و فعالیت زیاد داشت.
در فیلم می‌بینیم که شما به کشورهای زیادی سفر کردید، اسرائیل، تایوان، روسیه، اما به ایران نرفتید. چرا؟
تلاش کردم. به دولت ایران رجوع کردم و گفتم که درباره این موضوع دارم فیلم می‌سازم و می‌خوام به ایران بیام و فیلم بگیرم. فهرستی از درخواست مصاحبه‌هام و موارد دیگری رو هم دادم، اما هرگز موفق به گرفتن ویزا نشدم.
واکنش مقام‌های ایران چطور بود؟
مشوق بودند، اما هرگز بعداً از اونها نتیجه‌ای ندیدم. من در این نظرم مطمئن نیستم به خاطر اینکه هیچ چیزی به من نگفتند، اما فکر می‌کنم در مدت زمانی که این فیلم رو می‌ساختم مذاکرات هسته‌ای در جریان بود. در نتیجه درخواست من معلق باقی موند تا نتیجه مذاکرات رو ببینن. بازم میگم که توی این نظرم مطمئن نیستم.
فکر می‌کنید فقط به خاطر مذاکرات بود؟
این چیزیه که من فکر می‌کنم. البته آشکاری که در ماجرایی مثل داستان استاکسنت این سلاحی بود که علیه ایران به کار گرفته شد. در نتیجه فکر می‌کردم این موضوعیه که افراد مختلف دوست دارن درباره‌اش صحبت کنند، اما خب نتونستم اجازه ورود بگیرم. به عنوان مثال خیلی تلاش کردم و مشتاق بودم که با یکی از نجات یافتگان از عملیات آدمکشی اون سال‌ها که بسیار هم در برنامه هسته‌ای ایران جایگاه مهمی داره و قبلاً هم مسئولیتی داشته صحبت کنم، اما خب اجازه ورود ندادن و نتونستیم صحبت کنیم. حتی تلاش کردیم از افرادی در داخل کمک بگیریم، اما می‌ترسیدن.
تلاش کردید با مسئولان ایرانی خارج از کشور هم صحبت کنید؟ در فیلم می‌بینیم که فقط یک نفر نظراتی مدافع ایران بیان می‌کنه.
تلاش کردیم که با افراد رده بالا صحبت کنیم، اما توی متقاعد کردن اونها برای صحبت کردن به مشکل خوردیم. فردی که در نهایت باش صحبت کردیم البته رده ای نداره، با این همه آدمی بسیار جالب، باهوش و در جریان ماجرا و قادر به ترکیب و ارائه نکات مختلفی توی صحبتاش بود.
در فیلم می‌بینیم که طرح دیگری به نام نیتروزئوس برای حمله به تأسیسات زیربنایی ایران وجود داشته است. اطلاعات بیشتری در این باره بیش از اون که در فیلم دیدیم به دست آوردید؟
بله، به دست آوردیم. برخی از اونها توی مقاله منتشر شده توسط دیوید سنگر و جیمز بار در روزنامه نیویورک تایمز ارائه شد. فکر می‌کنم احتمالاً در روزهای آینده اطلاعات بیشتری درباره این طرح منتشر کنیم.
در مستند می‌بینیم که ارتش سایبری ایران در واکنش به حملات سایبری دو بار واکنش نشان داده. چقدر این حملات قدرتمند بودند؟ جزئیات بیش از آنچه در فیلم دیدیم دارید؟
خب کامپیوترهای شرکت آرامکو از اساس پاک شده بودند و بانک‌ها هم برای چند روز تعطیل شده بودند. دولت ایالات متحده آمریکا کاملاً از حمله به بانک‌ها آگاه بود، اما تصمیم گرفت که واکنش متقابل نشون نده. بخشی از اون به این دلیل بود که مسیر ورودی بدافزار در واقع در یک کشور سوم قرار داشت و وزارت خارجه آمریکا می‌ترسید که اگه به اون مسیر ورودی حمله کنه به عنوان اقدام متجاوزانه به اون کشور سوم قلمداد بشه.
فکر می‌کنید واکنش مردم ایران به فیلمتون وقتی اون رو دیدن چی باشه؟ به این موضوع فکر کردین؟
فکر کردم و خیلی هم کنجکاوم تا این واکنش‌ها رو بدونم. امیدوارم فیلم توی ایران نشون داده بشه. مشتاقم تا واکنش‌ها رو ببینم، اما نمیتونم پیش بینی بکنم.
تلاشی برای ایجاد امکان نمایش فیلم برای مردم ایران می‌کنید؟
خب فیلم برای نخستین باره که به شکل عمومی نمایش داده شده، بنابراین تازه شروع میکنیم به نمایش اون برای کشورهای مختلف. حتما ما دوست داریم که فیلم توی ایران نمایش داده بشه و دیده بشه و این امید منه.
اصلاح طلب ها میگویند بردند، حالا چه؟ آیا محافظه‌کاران حالا دست پایین را دارند؟ آیا این به مفهوم احیای حرکت اصلاح طلبی در سیاست ایران است؟ این اصلاح طلب ها اساساً چقدر اصلاح طلبند؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6 یک ساعت مستقیم و زنده. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
شنونده رادیو فردا هستید. شما میتونید اخبار و گزارش های ما رو از طریق وبسایت هم دنبال کنید. در اینجا با اعلام ساعت 14:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و امیدوارم همچنان در بخش‌های خبری همراه ما بمانید. روزتان خوش.